فصل چهارم، کاوش در جهان طبیعت.
ارسطو در سال 347 پیش از میلاد آتن را به قصد سیر و سیاحت در سرزمین‌های دیگر ترک کرد. او دوستی به نام کوسنوکراتس را با خود همراه کرد و از آتن به آسوس واقع در ترکیه امروزی رفت. در آسوس هرمیاس آتارنئوسی، کهنه سربازی یونانی، می‌کوشید با استفاده از سرمایه‌ای که از طریق سود حاصل از وام دادن به دیگران به دست آورده بود، پادشاهی کوچکی برپا سازد. هرمیاس که مردی توانمند و پرطاقت بود، موفق شده بود بر شمار اندکی از دهکده‌های واقع در دامنه‌های کوه ایدا در شمال غربی آسیای صغیر تسلط یابد. هرمیاس سپس توانست ایرانیان را احتمالاً با پرداخت رشوه مجاب کند که او را به عنوان شاه این قلمرو کوچک به رسمیت بشناسند. در آنجا بود که وی شهر آسوس را در کرانه شمال غربی آسیای صغیر برپا داشت. در همین دوران هرمیاس به دیدن آکادمی افلاطون در آتن رفت. او از آنچه دید الهام گرفت و مایل شد که نظیر چنین مرکزی برای بحث و آموزش را در قلمرو خود داشته باشد. از این رو از دو تن از شاگردان افلاطون، ارسطوس و کریسکوس دعوت کرد شعبه ای از آکادمی در آسوس تأسیس کنند تا موجب انتشار فلسفه یونانی در قلمرو آسیایی او گردد. افلاطون از مساعدت به هرمیاس خوشنود بود. او با گفتن اینکه هرمیاس همه نیازهای آنان را در آسوس برطرف خواهد کرد، ارسطوس و کریسکوس را تشویق کرد. آنان نیز در مقابل باید به هرمیاس فلسفه یونانی می‌آموختند. این دو می‌کوشیدند از او شاهی فیلسوف بسازند. ارسطو و دوستش برای پیوستن به این شعبه کوچک آکادمی وارد آن شدند. روزگار او در آسوس ایامی شاد و پرثمر بود. اما سال 347 پیش از میلاد برای ارسطو سالی متفاوت بود. فیلیپ پادشاه مقدونیه، دوست دوران کودکی ارسطو، آزرده از برخی کارهای اهالی استاگیرا، زادگاه ارسطو را آتش زد و ویران ساخت. از همه بدتر، افلاطون هم در همین سال مرد. ارسطو بسیار غمگین شد و بخشی از احساساتش را با سرودن شعر بیان کرد. او معلم خود را چنین توصیف کرد: یگانه کسی یا نخستین کسی در میان مردمان که هم در نحوی زندگانیش و هم در نحوی تعلیم دادنش نشان داد که نیک شدن و شادمان زیستن دو روی یک تلاشند. و اما حال هیچ انسانی هرگز نمیتواند این توفیق را دیگر باره نصیب خود سازد. با وجود این مصائب ارسطو در آسوس به خوشبختی دست یافت. او با پوتیاس، خواهرزاده هرمیاس، ازدواج کرد. در زمان ازدواج 37 ساله بود. ما هیچ سندی درباره سن و سال پوتیاس نداریم. اما ارسطو در کتاب سیاست خود درباره سن مناسب برای ازدواج اظهار نظر کرده است. به نظر او این سن برای مردان 37 سال و برای زنان 18 سال است. بنابراین احتمال دارد که پوتیاس در زمان ازدواجشان 18 ساله بوده باشد. ارسطو بی اندازه همسر جوان خود را دوست داشت. آنان صاحب دختری شدند و او را نیز پوتیاس نامیدند. کامیابی‌های شخصی ارسطو در آسوس با موفقیت‌های حرفه‌ای او درآمیخت. او به مشاهده طبیعت و مطالعه جهان طبیعی پرداخت و آنچه را درمی‌یافت ثبت می‌کرد. ارسطو سالها درگیر این کار بود. او برخلاف بسیاری از دیگر محققان همروزگارش نه فقط به تفکر محض بلکه به مهارت‌های عملی نیز علاقمند بود. ارسطو برای فهم چگونگی کار اندام‌های جانوران لاشه حیوانات بسیاری را تشریح می‌کرد. بیشتر همکاران وی این کار را دوست نداشتند. آنها تصور می‌کردند که بسیار برتر از آن هستند که دست خود را آلوده سازند. بسیاری از آنان به آزمایش‌ها و مشاهدات واقعی به چشم تحقیر نگاه می‌کردند. آنان تصور می‌کردند مطالعه درباره هر جانوری غیر از انسان اتلاف وقت است. برعکس ترجیح می‌دادند در مدرسه‌های خود بمانند و عمیقاً در اندیشه‌های خود فرو روند. اما ارسطو از تشریح حیوانات لذت می‌برد. او به دقت بر روی پاره‌های بدن آنها کار می‌کرد. به هر اندامی نگاه می‌کرد تا آن را بشناسد و بداند که کارش چیست. ارسطو فرضیه‌هایی طرح می‌کرد. آنها را با مشاهده می‌آزمود و نتیجه را ثبت می‌کرد. او با چنین روش‌هایی بنیان جدیدی پیافکند. روش‌های ارسطو به شکل گیری آن چیزی که امروز روش علمی مینامیم انجامید. ارسطو در کارهای بعدیش در دیگر زمینه‌ها از جمله ستاره‌شناسی و سیاست به توصیف و ساماندهی کارهای دیگران پرداخت. اما در تحقیقات مربوط به زیست شناسی حقیقتاً پیشگام بود. کار وی در زمینه زیست شناسی آنقدر از کارهایی که دیگران انجام داده بودند متفاوت بود که احساس کرد باید کار خود را توجیه کند. او توضیح داد که این کار ارزش آن را دارد که او و دیگران وقت خود را صرف آن کنند. اگر کسی پژوهش در بقیه قلمرو حیوانی را کاری بی ارزش انگارد، باید همین گونه بی اعتنایی را نسبت به مطالعه انسان نیز نشان دهد. پس بیاییم از تحقیق درباره مخلوقات پست‌تر به شیوه کودکان روی بر نگردانیم. در هر موجود طبیعی چیزی هست که ستایش ما را برانگیزد. به این ترتیب ما نیز باید دلگرم شویم و به بررسی هر موجود زنده‌ای بدون اکراه یا تنفر روی آوریم. زیرا در هر چیز جزئی از طبیعت عنصری از زیبایی وجود دارد. پیداست که زیست شناسی ارسطو را مجذوب می ساخت. چرا که او 4 اثر جداگانه در این رشته نوشت. در میان آثار وی، این 4 کتاب از آثار مشهور و ماندگار او به شمار می آیند. در اعضای حیوان، در تاریخ حیوان، در حرکت حیوان و در پیدایش حیوان. معلوم نیست که ارسطو دقیقاً در چه زمانی این کتاب‌ها را نوشته است. با این حال، او بسیاری از تحقیقات خود را درباره آنها زمانی انجام داد که در آسوس و جزیره لسبوس در آن نزدیکی‌ها به سر می‌برد. ارسطو بر پایه مشاهداتش استدلال کرد که گیاهان و حیوانات دارای غایت‌های طبیعی هستند. ساختارها و رشد آنها فقط و فقط زمانی قابل درک است که این غایت‌ها فهمیده شوند. او غالباً درباره غرض طبیعت چیز می نوشت. برای مثال، اگر دانه کدو حلوایی را بسوزانید، ساختمان آن را نابود می کنید. اما اگر دانه را بکارید، یک کدو حلوایی از آن می روید. غایت نهایی دانه کدو حلوایی این است که کدو حلوایی به وجود آورد. این گونه استدلال مبنی بر این که علت غایی وجود دارد، غایت شناسی نامیده می شود. دانشمندان تجربه گرای امروزی دیگر آن را به کار نمی برند. علم جدید به جای اعتقاد به اینکه طبیعت عملاً غرض و غایتی دارد، تبیین می کند که بیشتر ساختارهای بدنی حیوانات از رویدادهای تصادفی و انطباق با تغییرات محیط در طی دورانهای طولانی سرچشمه گرفتند. با وجود این، ارسطو با دریافت خیش از چگونگی عملکرد جهان و با ابزارهای تحقیقاتی اندکی که داشت، پیشرفت‌های بسیاری در علم جانورشناسی پدید آورد. او در 4 کتاب خیش درباره جانوران بیش از 500 گونه مختلف آنها را شرح داد. ارسطو علاقه خاصی به جانوران آبزی داشت و بسیاری از بی‌مهرگان اقیانوس مانند 8 پا، ماهی مرکب و خرچنگ را توصیف کرد. او چنان با دقت دهان خارپوست دریایی را توصیف کرد که امروزه به آن فانوس ارسطو می‌گویند. ارسطو درباره این جانور سخت پوست تیغدار چنین نوشت: در واقع ساختمان دهان خارپوست از یک طرف تا طرف دیگر پیوسته است. اما شکل بیرونی آن اینطور نیست، بلکه به فانوس شاخی میماند که شیشه هایی از شاخ بیرون آن قرار داشته باشد. چرا ارسطو برای توصیف دهان خارپوس دریایی از تمثیل فانوس شاخی استفاده کرد؟ در یونان باستان تکه های نازکی از شاخ به عنوان شیشه بر روی دیوارهای فانوس به کار می رفت. تکه های شاخ انقدر نازک بودند که نور از آنها عبور کند و در این حال از وزش باد به درون فانوس و خاموش کردن شمع داخل آن جلوگیری می کردند. فانوس های شاخی اغلب 5 دیواره داشتند و به این ترتیب ارسطو از تمثیل ملموسی استفاده کرد که برای خوانندگانش قابل فهم باشد. ارسطو به جانوران آبزی بسنده نکرد. او به همه جانوران علاقه نشان می‌داد. در کتاب در تاریخ حیوان به توصیف بسیاری از مشاهدات دقیق خیش درباره موجودات و نتایجی که از آنها گرفته بود پرداخت. او درباره آن چیزی که امروزه انطباق یا سازگاری خوانده می‌شود سخن گفت. تا این معنی را توضیح دهد که اندام‌های خاص جانور با کارهایی که در بدن انجام می‌دهند مناسبت کامل دارند. ارسطو متوجه شد که نهنگ‌ها و دلفین‌ها اگرچه در دریا زندگی می‌کنند با ماهی‌ها تفاوت دارند. او دریافت که گاو بیش از یک معده دارد. ارسطو نشان داد که برخلاف باور نادرست یونانی، کفتارها موجوداتی دو جنسی نیستند. یعنی حیواناتی که هم می توانند نر باشند هم ماده. در واقع کفتارهای نر و ماده با یکدیگر متفاوت بودند. او متوجه شد که کندوی زنبور عسل تنها یک ملکه دارد که بران حکمرانی می کند و زنبورهای دیگر به او یاری می رسانند. ارسطو همچنین نخستین کسی بود که لوله کوچکی در پستانداران را که گوش درونی را به پشت حلق وصل می کند تشریح کرد. این لوله نقش مهمی در تعادل بر عهده دارد و به نام بارتولوم اوستاکی دانشمند سده 16 لوله اوستاشی خوانده می شود. علاوه بر کالبد شناسی، ارسطو به جنین شناسی هم علاقمند بود. مطالعه نحوه تبدیل جانوران از تخم به حیوان بالغ. برای دریافتن چگونگی رشد، ارسطو آزمایشگاهی به راه انداخت. او در آنجا از بیش از 24 تخم مرغ که در یک زمان گذاشته شده بودند، جوجه کشی کرد. ارسطو هر روز به دقت و از نزدیک هر یک را مشاهده می کرد تا ببیند آنها چه تغییر می کنند. او با دقت هر تخم را در یک روز متفاوت می شکست تا بتواند تغییرات جنین درون آنها را در طول زمان ببیند. ارسطو دید که پس از 3 شبانه روز جنین ظاهر شد. سپس قلب به شکل یک لکه کوچک خون نمایان شد. او متوجه شد که این قلب یکی 2 روز پس از آن شروع به تپیدن کرد. آنگاه دید که کمی بعد از آن بدن شکل می گیرد. در آغاز بسیار کوچک و سفید. سر به وضوح قابل تشخیص است و چشم ها در آن تا حد زیادی بیرون زدند. در طول تقریبا 2000 سال، یعنی تا زمان انتشار اثر کارل لینایوس در قرن 18، در این مشاهدات هیچ پیشرفتی به وجود نیامد. کتاب ارسطو در کالبدشناسی تا صدها سال پس از مرگ او همچنان بهترین و کاملترین اثر در این زمینه به شمار می رفت. البته ارسطو اشتباهاتی هم داشت. به عنوان مثال، او نوشت که بچه برخی از جانوران بدون پدر و مادر به طور جادویی از آب و لجن به وجود می آید. ارسطو از آن رو به این نتیجه رسید که برای دیدن تخم‌های بسیار ریز میکروسکوپ در اختیار نداشت، چون این ابزار ارزشمند و مفید هنوز اختراع نشده بود. او همچنین نوشت که مار ماهی‌ها هرگز زاد و ولد نمی‌کنند. ارسطو معتقد بود که هوش و فراست از قلب سرچشمه می‌گیرد نه از مغز. اینها در برابر آن مجموعه حقیقتاً حیرت انگیز مشاهدات زیست شناسانه استثناهایی بیش نبودند. با این همه، این هزاران مشاهده تجربی و توصیف بزرگترین هنر ارسطو نبود. از آن با ارزشتر این بود که او دانسته هایش را طبقه بندی کرد و به این ترتیب زیست شناسان آینده توانستند به سادگی آنها را دریابند. نظامی که ارسطو ایجاد کرد به زیست شناسان آینده اجازه داد تا دانسته های خود را در چارچوبی ساده و روشن بیان کنند. خلق نظام ها و روش های روشن برای فهم اطلاعات آن کاری بود که ارسطو به بهترین وجه انجام داد. ارسطو با استفاده از مجموعه عظیم مشاهداتش جانوران را به دو گونه اولیه تقسیم کرد. جانوران دارای خون و جانوران بدون خون. امروزه در بیشتر موارد اینها را مهرداران و بی‌مهرگان می‌نامند. او مهرداران را شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهی‌ها و نهنگ‌ها می‌دانست. و بی‌مهرگان از دید ارسطو، گرچه امروز می‌دانیم که آنها نیز دارای خون هستند، شامل شکمپایان، مانند هشت پا، سخت پوستان، حشرات و جانوران صدفدار بود. او همچنین به تقسیم بندی جانوران گیاهسان یا گیاهانی که شبیه جانور به نظر می آیند مانند مرجانها و شقایق‌های دریایی پرداخت. ارسطو در درون این گروه ها جانوران را از چند نظر طبقه بندی کرد. از نظر طرز زندگی آنها، مثلا آبزی یا خشکیزی، از نظر فعالیت های آنها، جانوران شکارچی، جانورانی که شکار جانوران دیگر می شوند و به لحاظ اندامها و اعضای آنها. ارسطو با استفاده از این دسته‌بندی ها نوعی پلکان حیات بنیان نهاد. در ابتدای این پلکان موجودات زنده‌ای قرار داشتند که به عقیده او بدون تخم‌گذاری یا از طریق جوانه زدن تکثیر می شدند. از جمله اینها جانوران گیاهسان و نرمتنان بودند. در مرتبه بعد حشرات قرار داشتند که از کرم یا لارو می باریدند. بعد از آن جانورانی بودند که از تخم به وجود می آمدند. این گروه شامل سخت پوستان، ماهی ها، خزندگان و پرندگان می شد. در بالای این جانوران پستانداران قرار می گرفتند که بچه می زاییدند. این گروه شامل انواع گوناگونی می شد که پستانداران آبزی، پستانداران خشکی و البته انسانها را در بر می گرفت. ارسطو نخستین کسی بود که تشخیص داد انسان در واقع نوعی حیوان است. این نمودار نردبانی و روش ساماندهی جانوران تا زمانی که لینایوس در سده 18 در آن اصلاحاتی انجام داد کمابیش بدون تغییر باقی ماند. حتی وقتی لینایوس در آن اصلاحاتی ایجاد کرد کار او ساختار اصلی پلکان ارسطویی را تغییر نداد. دانشمند بزرگ چارلز داروین بعدها نوشت لینایوس و کوویه دانشمند فرانسوی دو خدا برای من بودند. گرچه به شکل‌های بسیار متفاوت اما در حقیقت آنها در برابر ارسطوی بزرگ جز دو شاگرد مدرسه نبودند.